そうだね。なぜよ、ちょっ
と。なんかさ、ちゃんぽやかわるのかさ、ふしなのかんけいわるしだいがんでした。
ふざざぶなかんのかんのかんでした、さまし。ふさわるし。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم جعلنا غفور عمي دوستان بفقا پیشا پیش هیچ مسئولیت رو وقت اختی که تلف میکنید قبول نمیکنید زوری آمد گفته باشم مثلا ارزم به حضورتون که من چون خیلی ذهن منظمی هم ندارم و کلن هم این روزا در هم از سفر اومدم هم دارم میرم دیگه مجنون اندر مجنون هم اصلا فرصت هم نداشتم خیلی جمع‌بندی بکنم. به ذهنم رسید که شاید اینجوری بهتر باشه و کمتر وقت شما تلف بشه. من فقط فهرست فعالیت هایی که اونجا در اتفاق میفته رو فقط خیلی اجمالی میگم، بعد وقت میدم به حضرات که سوال بپرسید اگر نکته‌ای فکر میکنید که لازم گفته بشه که اونجوری زودتر به نتیجه برسیم. خب یه تفاهم نامه سال 2000 رو فکر میکنم 16-17 بین مؤسسه مطالعات اسلامی در قم و دانشگاه زیمبابوه منعقد شد. مؤسسه مطالعات اسلامی ذیل حوزه حساب میشه، یعنی جزء رشته های تخصصی حوزه است، مدرک سطح 3 و سطح 4 حوزه اصلا داده میشه، اونطور به عنوان رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی. یه عربی هم داشت که الان نمیدونم عربیش برقرار یا نیست، یه عربی سطح 3 داشت، شاید دیگه منتفی شدشون طالبش کمه، ولی سطح 3 و 4 انگلیسی هنوز هم برقرار. یکی از به اصطلاح کارویژه های مؤسسه مطالعات اسلامی اینه که با مراکز آکادمیک دنیا تفاهم نامه امضا میکنن، تفاهم نامه تبادل استاد و دانشجو. بیشتر تبادل استادش محقق شد، دانشجو کم شد. و این تفاهم‌نامه با چند تا دانشگاه که عمدتاً تو آفریقا هستن، حالا جای دیگه هم بسته شده ولی آفریقا بیشتر امضا شده. یکی از اون تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده با دانشگاه زیمبابوه است. سال 2017 فکر می‌کنم برای اولین بار اولین استاد از اینجا اعزام شد. 6 ماه یا یک ترم نمیدونم، من تردید کردم، آقای جهانگیر بودن که اعزام شدن. بعد از ایشون بزرگوار دیگری یک سال حضور داشتن اونجا. بعد از ایشون آقای لطیفی که اینجا هم تدریس دارن دو سال، بیشتر از دو سال، شاید دو سال و نیم ایشون حضور داشتن اونجا. یه وقفه فکر میکنم 3-4 ساله افتاد به دلایلی و بعدش خب پیشنهاد به من داده شد و حالا به این جنبندی رسیدیم که قبول بکنم. و اسفند پارسال اعزام شدم که تقریبا یک ماهی از شروع ترم گذشته بود، یعنی ما که رفتیم بله دیگه یک ماه کمتر، 15 روزی از شروع رسمی، شروع عملی درس ها و اومدن دانشجو گذشته بود. چون دانشجو معمولا 22-23 فوریه هر سال میان برای شروع ترم بعد از تعطیلات، ما رفتیم فکر میکنم شاید 2 هفته گذشته بود، 3 هفته گذشته بود، به خاطر کار اداریشون ها طول کشید که بریم. بنابراین اون سرفصل اول و اصلی که برای این سفر در نظر گرفته شد همون استاد مدعو دانشگاه زیمبابوه است. دانشگاه زیمبابوه هم از نظر رسمی دانشگاه اول کشور زیمبابوه است. حالا ممکن از نظر آکادمیک بعضی بگن این رنکینگش به خاطر عوامل دیگه‌ای مثلا اول شده، اونجوری نیست و دانشگاه قوی‌تر هستن نیستن، نمیدونم، ولی فعلا تو منابع رسمی دانشگاه زیمبابوه رنکینگ اول زیمبابوه به حساب میاد که دانشگاه دولتی هم هست و حالا جزئیاتی داره که خیلی شما به درد شما نخوره، ولی این هدف اول بود که حالا شاید تو سوالا هم بعدا خدمتتون عرض بکنم. ما زیر مجموعه دپارتمان دین و فلسفه هستیم، طبیعتا مثل اینجا دیگه دانشجویی که رشته های مرتبطه با دین و فلسفه شرکت میکنه یه سری سرفصلایی که بهش داده میشه سرفصلای مربوط به اسلام که اونها رو استاد مدعو تدریس میکنه. اگه ما نباشیم یه استاد دیگه ای تدریس میکنه. تا قبل از ما همین اساتید مسیحی اونجا همین سرفصلای اسلامی رو تدریس میکرد، مطالعاتی داشتن یا رشتهشون بود. الان رئیس دپارتمان ما خودش رشتهش مطالعات اسلامیه، خانم مسیحیه، تا قبل از من ایشون درس میداد همین درس رو. این کار اول و اصلیه ماست اونجا که در واقع ما باید در خدمت دانشگاه باشیم به صورت رسمی و کاری از صبح تا ساعت تقریبا دو مثل وقت اداری. من باید توی دفتر کارم حاضر باشم، اگه تدریس هست باید تدریس انجام بشه، اگر جلسه هست جلسه برگزار بشه، اگه پایان نامه هست تحویل داده میشه، اگر نمیدونم امتحان هست برگه، مثل استاد اینجا. حالا بعد اگه نکته راجع به دانشگاه بود باز خدمتتون عرض میکنم. در کنار این طبیعتاً رسم بر این بوده که هر استادی که روحانی که به عنوان استاد مدعو به دانشگاه می اومد امام مسجد شیعیان اونجا هم میشد. تنها مسجد شیعیان زیمبابوه مسجد آل محمد سلام الله علیه اجمعین هست که در پایتخت یعنی در حراره مستقر، البته در بالای شهر همون نزدیک دانشگاه. و دیگه مسجد رسمی شیعیان ندارن توی زیمبابوه. ممکنه مثلا مدرسه، حالا باز توضیح میدم مدرسه ای که مال شیعیان هست اونو میگم، ولی مسجد رسمی شیعیان همین مسجده که از سال 2008 فکر کنم مسجد تأسیس شده. و دیگه ملیت‌های مختلف، لبنانی‌ها، پاکستانی‌ها، ایرانی‌ها و آفریقایی‌ها اونجا مگه شیعه هستن مراجعه می‌کنن. مسجد هم به شکل کاملاً سنتی برقرار میشه دیگه، یعنی حتی مثل مسجد اینجا تصور نکنید که روزانه اونجا برنامه باشه، نه، چون ما جمعیتی اینقدر نداریم برای شیعیان. برنامه اصلی مسجد آخر هفته هاست، یعنی پنجشنبه که شب جمعه دعای کمیل هست، روز جمعه نماز جمعه برگزار میشه و احیانا روز شنبه کلاسای مختصری برای بچه ها، مثلا دخترها، پسرها، کلاسای قرآنی چیزی برگزار میشه و مناسبتی، برنامه های مناسبتی، مناسبت های مهم، وفیات و موالید برنامه داره. اینم کار دومی که اونجا انجام میشه. کار سوم که جدید هست اونجا و تازگی شروع شده دوره اسلام، دوره آشنایی با اسلام. سه دورهش تا حالا برگزار شده. دوره آشنایی با اسلام یکی از کارهای اصلی مؤسسه است که در کشورهای مختلف اجرا کردن. تا حالا شاید نزدیک 100 دوره تو کشورهای مختلف برگزار شده و اجرا شده. مبلغ‌های مختلفی یک ماه، دو ماه، سه ماه میرن کشورهای مختلف، حالا عمدش آفریقاست ولی جای دیگه مثل کانادا اینجا هم برگزار شد. دوره اسلام برگزار میکنه. دوره اسلام اونا طولانیه، یعنی از دو هفته شروع میشه، بعضی تا یک ماه هم طول میکشه، ولی دوره اسلامی که اینجا تعریف شده بین 3 یا 4 روزه. علتش هم اینه که مخاطب هدف در این دوره‌های اسلامی که ما اونجا برگزار میکنیم که 3 دوره برگزار شد حالا، معلمای مدارس هستن. تو مدارس زیمبابوه مثل اینجا یه سری معلمات دین درس میدن و طبیعتاً وقتی میخوان دین درس بدن باید با ادیان مختلف آشنا باشن. مؤسسه و رایزنی ایران در زیمبابوه به این نتیجه رسید که خوبه که ما یه دوره آشنایی با اسلام برای معلمای آموزش پرورش اونجا برگزار کنیم و آزادم باشه، یعنی آزاد و رایگان. یه فراخوانی داده شد که هر کی از معلم‌ها دوست داره میتونه تو این دوره شرکت بکنه. البته مخاطب هدف معلم‌ها هستن، ولی لزوماً اگر غیر معلم باشن میتونن شرکت بکنن. مثلا تو این دوره اخیر که برگزار کردیم ما 6 تا کشیش داشتیم که شرکت کردن. بعضیشون اسقف بودن، یکی سرکشیش یک کلیسا بودن. یا همین سفر بعدی انشاءالله پناه خدا اگر اتفاق نیفته، دوره اسلام قراره توی یکی از دانشگاه ها برگزار بشه، یه دانشگاه دیگه که حالا با سنتون عرض میکنم. از اون مخاطب هدف معلم ها هستن، ولی دیگران هم غیر شرکت میکنن، دانشجو ها، فرهیخته ها اینا شرکت میکنن. این هم یک فعالیته. فعالیت دیگه که باز اونجا انجام میشه کنار همون دانشگاه زیمبابوه، یه دانشگاه دیگه هست به اسم دانشگاه اروپه، که این دانشگاه ذیل کلیساست، وابسته به کلیساست، روحانی تربیت میکنن، جوری حوزه علمیشون مثلا. تا دانشگاه کوچکتریه و تخصصی تر، بیشتر هم گرایش فلسفی دارن. با اون دانشگاه هم چند سالی است که یه تفاهم‌نامه امضا شد که مثلا استادی که برای دانشگاه زیمبابوه میاد اینجا به عنوان استاد مهمان دروس فلسفه اسلامی رو تدریس بکنه، و یا در اگه نشستی برگزار میشه و مقالاتی با مشترک اجرا میشه، کتاب، پروژه کتابی. از اون تفاهم نامه تا حالا یک کتاب مشترک در اومده که در آستانه چاپ هست، کتاب معنویت در اسلام و مسیحیت، که مقالاتش تمام شده، ویرایشش تمام شده، دیگه توی کانال چاپ هست. و یک محصول دیگرش هم همین تدریس های فلسفه اسلامی تو اون دانشگاه، چون اونا دانشجوهایی که اونجا هستن باید با فلسفه اسلامی آشنا بشن. من که اونجا بودم اینا یک کورس فلسفه اسلامی داشتن 16 هفته ای که در حال برگزاری بود، از منم دعوت کردن که بخشی از اون دوره رو من تدریس بکنم. البته اونا خب فلسفه که اونا ذهنشون هست یه فلسفه خیلی عام نیست، شبیه چیزی شبیه حکمت عملی ما یا حکمت نظری ما، همه چی توش هست، از جمله فقه رو هم اینا زیرمجموعه فلسفه تعریف میکنن. نظام موادی که به من داده شد یکی ابن سینا بود و یکی هم فقه اسلامی در همه مذاهب بود، که اونم حالا اینو تدریس کردیم و بازم همکاری های دیگه با اونا داریم. از جمله اون دانشگاهی که گفتم که تقاضای دوره اسلام کردن همین دانشگاه بود، خودشون، ما هم چیزی نگفتیم. خود اون بنده خدایی که ما باهاش ارتباط داشتیم به من گفت که من شنیدم شما یه دوره اینجا برگزار میکنید. گفتم آره. گفت که ما دوست داریم دوره تو دانشگاه ما برگزار بشه. ما قبول کردیم از خدا خواسته و حالا بنابر خدا اگر مشکلی پیش نیاد قراره که همین اوایل سفر یه دوره 4 روزه اونجا دوره اسلام برای دانشجوهای اونجا برگزار بشه. و همینطور یه نشست مشترکی قراره انشاءالله در ماه جوان برگزار بشه با عنوان خانواده در اسلام و مسیحیت، یک نشست ترکیبی مجازی حضوری، از اینجا مؤسسه مطالعات، از اونجا خودمون دانشگاه. فراخوان مقاله داده شده و بعد از اینکه مقالات دریافت شد و اینا انشاءالله برگزار بشه. اینم یک فعالیته. فعالیت دیگه که باز اونجا انجام میشه، یک مدرسه اونجا هست به اسم کالج فاطمه الزهرا سلام الله علیها. اینم از سالهای خیلی دور توسط یکی از آفریقایی‌ها اونجا تأسیس شده، بنده خدا خودش اینا برای درس اسلام خوند، حالا المصطفی و جای دیگه، به اسم شیخ ماکو اینجا با خانمش این کالج رو راه اندازی کردن. مدرسه شبانه روزیه، بیس دانش آموزای اونجا شیعه هستن، البته دانش آموز مسیحی و اینا هم دارن، ولی عمدتاً مسئولینش و دانش آموزای اکثریت دانش آموزا شیعه هست و همین شیعیان آفریقا هستن که بچه‌هاشون میان اونجا برای درس. مدرسه آموز پرورش شیعه، یعنی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، اینجوری. وقت از قدیم مبلغین که میرفتن با اینها ارتباط داشتن، حالا گاهی ارتباط خیلی زیاد میشد، جوری که مرتب مبلغ اونجا رفت آمد میکرد یا حتی در برهه‌ای حضور داشت اونجا، اسکان داشت. و یه برهه هم نه، در حد برگزاری کلاس مثلا بود. از جمله مثلا تو این سفر ما من هفتگی اونجا برای بچه‌های اونجا کلاس داشتم. حالا دیگه کلاس هم دست خودمونه دیگه، حالا قرآن نهج البلاغه هر چی که بار بخوره بالاخره پیش میاد، که اونم خب داستان خودشو داره، کالج و ارتباطات ما که از قدیم بود و تقریبا جمهوری اسلامی نقش مهمی در رشد اون کالج داشت، از در هزینه‌ای، سخت افزاری، نرم افزاری خیلی کمک زیاد شد، همونجور که در مسجد هم شد. مثلا زمین مسجد رو خود سفارت جمهوری اسلامی تهیه کرد، ساختمونش رو مثلا مسلمان‌های دیگه ساختن. این هم یک فعالیت دیگه است. عمده فعالیت ها همین چند تایی که از کردن دیگه، حالا آخوندیه و حواشیش دیگه، حالا زیاد خود میدونیم دیگه چیزای زیادی ممکنه پیش بیاد انجام بشه، اینا همه هر کدومشون تو همین یکی از این کانال ها جا میگیرن. حالا من در خدمت شما هستم دیگه، حالا اگه فرمایشی هست. اگه فرمایشی نیست که چه بهتر ما قیامتمون ثابت در بشه.
در خدمت. این بحث اجتهاد معصوم تو حوزه اینو قبول دارم که مثلا تبلیغ مثلا بگم حدش رو لازم آدم ها چه از داری که مثلا مدرس سطور بودی رفته چقدر دارم این فضا به کارتون اومدی فرق تخصصی به حوزه یا همون کفش که کار کردید مثلا اونجا خیلی مثلا کافی بودش
جا به جا فرق میکنه دیگه. بستگی داره که یه موقع است به شما یه سرفصل فقهی میدن، مثل همین مثالی که زدم، حالا تو دانشگاه زیمبابوه پیش نیمد، در دانشگاه اروپا خب پیش اومد، اونجا مهمه که شما مطالعات بستی یا الله السلام علیکم، اگه مطالعات فقهی سطحی باشه شاید نتونه آدم جمع بکنه یا نتونه معرفی دقیقی داشته باشه. حالا خیلی ها دارن فقه و تو خیلی جا تو دنیا معرفی میکنم، این کرسی های تدریس شیعه حتی فقه شیعه خیلی زیاد شده تو دنیا، از اسرائیل بگیرید تا کشورهای دیگه، الان دانشگاه های شیعه شناسی، مراکز شیعه شناسی به خصوص کار روی فقه زیاد شده، ولی خیلی از اینا معمولا کسایی هستن که عمیق کار نکردن، این آفاتش هم یواش یواش داره میاد بیرون دیگه.
خودشون نشون میده.
بله، قطعاً خودشون نشون میده. همین الان علمم اینجا نبود. همین الان در لندن یک حوزه علمیه هست، حوزه المهدی، که یکی از آقایون اینجا متاسفانه داره ساپورت میکنه اونها رو، نه ساپورت مالی لزومن، ولی بالاخره اونا مورده ایشون هستن. یه آقایی که اینجا درس خونده مدتی خیلی کم، رفته اونجا و یه مدرسه علمی تأسیس کرد و بعدش هم یواش یواش از یک دانشگاه بیمنگام تایید گرفته، یه مدرکی هم از اونا برای حوزه خودش گرفته، جوری که الان کسی که اونجا تو اون حوزه درس بخونه هم یه مدرکی حوزه بهش میدن، یه مدرکی دانشگاه بیمنگام بهش میده و داره طلبه تربیت میکنه، دختر و پسر، و اینا کارویژه شون اصلا همین یه جورایی میشه گفت که ساده کردن فقه. حالا ساده کردن من میگم، اونا طبیعتا نمیگن، ولی تهش همینه، تهش اینه که فقه رو وارد یک کانال روشنفکری بکنن که یک انقلابی در فقه اتفاق میفته. علت اصلش هم اینه که حالا کار به دیگرش نداریم، کمترینش اینه که این آقا سواد درستابی نداره، چه خودش و چه اون پشتیبانش. اینجور کارا اگه دست اینا بیفته چرا سبک میشه، ولی یه موقع است نه، یه کاری هست که کار بین الملل روتینه، مثل مسجد، مثل بعضی از سرفصلهایی که تدریس میشه اونجا. بگم که نه حتما باید یه طلبه مجتهدی اونجا باشه یا غریب الاجتهاد باشه، نه، ولی هر چقدر فضل بیشتر باشه اونجا ریسکش لااقل کمتره، اگر فایده نشه ریسکش کمتره، چون ضربه زیاد خوردیم از کسانی که اونجا بودن تو محیط های اونجا، به خصوص کسی که خارج از ایران زندگی میکنه، خیلی زود به این نتیجه میرسه که یه فکری به حال فقه بکنه. اینجوری نمیشه. و یه فکری به حال فقه بکنه، من همیشه قدم اول اینه که فقه رو خفه میکنن به جای اینکه دست به سبک زندگیشون بزنن. یعنی اگر با ادله خوب آشنا نباشن، با مبانی خوب آشنا نباشن، خیلی زود زندگی فقهی مردم فدا میشه. من اینجوری خیال میکنم. ولی نه، خیلی از کارام نه، نیاز به یه مبلغ معمولی هم میتونه اداره بکنه. اونجا بفرم آبجوش شما میخورم، آبجوش نیست و سرد اون رنگیش شما
بخورم.
نه نه آب بخورم. نه اما خوبه.
نه برای من میخواد بگیره کسی هر بیاره، من میخواهم شکر برای هم
بدتر شد. شما فرمشت نشد ببخشت.
نسبت نخبه های علمی اونجا حالا هر دینی و در درجه بر مسلمان های اونجایی نسبت جنرال اسلامی ایران و اطلاف ایران و شهر از کنجین و همراه هم دیدگاهشون چیزی
مختلفه. بعضی ها اصلا روشن نیستن، خیلی تاریک هم. یعنی نه اینکه موزه داشته باشن، خیلی خبری ندارن. مثلا مردم عمومی اینجوری هم، یعنی عموم مردم یا ایران رو نمیشناسن یا خیلی کم.
مسلمان
نه غیر مسلمان، غیر مسلمان. مسلمان ها چرا؟ مثلا الان خب تو مسجد با مسلمان های چند ملیتی سر و کار دارین، لبنانی ها، پاکستانی ها، ایرانی ها تا کم. اونها چرا هم انقلاب میشناسن هم خیلی زیاد دلبسته هستن به ایران. یعنی من کاملا لمس کردم که خشی به ایران میفته اونا، یعنی ایران تب میکنه اونا میمیرن. اینجوری هم یعنی مسلمان های دنیا واقعا به چشمشون به اینجاست. جنگ اسرائیل که اتفاق افتاد عید غدیر بود دیگه، ما دو روز مونده به عید غدیر بود. ما از قبل برنامه‌ریزی جشن داشتیم تو مسجد. یکی از مسلمانای پاکستانی که اونجا فعال مسجد هست، ایشون به من سحر پیام داد، گفت که آقا جشن رو کنسل کنیم، ما دل دماغ نداریم. من گفتم نه، جشن برقرار باشه، تا هم بذار جشن باشه، همه جمع بشیم دور هم دیگه صحبت بکنیم. و واقعا هم داره دماغ نداشتن. یعنی اون شبی که همه اومدن همه داغون بودن. و فرداش که ایران جواب شروع کرد، همه رویش رو زیر و رو شد. لبنانی ها باز بیشتر از این. حتی خب لبنانی ها چند جورن. ما تو لبنانی ها هم اونوری داریم، مثلا خیلی دل خوشی ندارن از ایران. ولی عمده لبنانی هایی که هستن نه، واقعا چشم امیدشون به ایرانه. و پاکستانی ها همینجور، هندی ها همینجور. مسلمونایی که هستن عمدتاً حتی اهل سنتشون هم همینجور. اهل سنت اونجا، حالا اینا به مناسبت بگم دیگه، اهل سنت اونجا دو دستن. یه عده‌شون که فکر میکنم بیشترشون باشن، یا شاید نصف نصف، قادری مسلک هستن که صوفی هستن. اینا خیلی به شیعه نزدیکن، حتی تو مراسم های مسجد هم شرکت میکنن. اصلا ما چند تا از خانواده های شیعیانمون اینا ازدواج سنی و شیعه دارن. یعنی مثلا یکی از خانواده که ما خیلی باشون ارتباط داریم، ارتباط خانوادگی داریم، خانم سنیه، آقا شیعه است و همیشه مراسم ما شرکت میکنن. و اصلا یه چیزی هم شما از سنیگری این خانمه نمینیم، مراسم عزاداری از زهرا هم شرکت میکنن. این از اینا یعنی که حالیشون نیست چیه هست. نه اینجوری هست. یا قادری مسلک ها کلن اون صوفی ها خیلی نزدیکن. ما اکثر مراسم ها، خب ما سنی های دیگه، مثلا اونا حتی اون سلفی تر ها مثلا مولد النبی اینا شرکت نمی کنن، اصلا قبول ندارن مولد النبی رو. یعنی ما احتفال نداریم دیگه. دسته دوم سنی ها دیوبندی ها هستن که فعال هم هستن خیلی اونجا و زودتر از ما اونجا فعال شدن و حوزه علمیه دارن، مدرسه دارن، مرکز اسلامی دارن، خیلی فعالن. حتی اونا هم رابطهشون با ایران خوبه، یعنی من خودم باشون ارتباط داشتم، رفتم حوزهشون سر زدم، اون شیخشون رو چند بار با هم دیگه ارتباط داشتیم، حتی قرار شدیم مثلا آقا سلام علیکم
آقا زیارت نکنم از خواب بیدار کردن آوردن.
نه من اصلا با این جلسه اینجا موندم که خدمتتون برسیم.
درست. اونا هم ارتباطشون با ما با ایران خوبه، مخصوصا ایام جنگ تقریبا همه مسلمان ها حواسشون به ایران بود و دنبال میکردن قضیه که ایران چی میشه و خوشحال بودن از اینکه مثلا ایران اینجوری داره مقاومت میکنه. اما مسیحی یا عموم مردم نه، خیلی شانس ایران نمیشناسن، خیلی اصلا خبر ندارن. فرهیخته ها دانشگاهی هم جور با جور هم. مثلا ما تو اساتید دانشگاه این بری هم داشتیم، یعنی کسایی که خیلی از ما حمایت میکردن و خوشحال بودن از اینکه ایران اینجوریه و از پیشرفت ایران خیلی خوشحال بودن، از اینکه مثلا یک کشوری اینجوری مثلا ساختارش حفظ کرده. من خاطرم بگم خوبه، یک استاد داشتیم اونجا آقای دکتر روزیوو که خیلی با ما رفاقت داره، از اساتید قدیمی دانشگاه. ایشون به من گفت که من تمام صحبت‌های رهبر ایران رو مطالعه میکنم. گفتم چرا؟ گفت که من از قدیم برام سوال بود که چجور میشه که یک کشوری هم به طور رسمی ایدئولوژیک باشه، هم بتونه همینقدر بزرگ باشه. وسعت سرزمینی خیلی مهمه که اونا به این راحتی میشه کشور بزرگ اداره کرد، همینقدر بزرگ باشه و جمعیت زیاد بشه و هم بتونه مثلا کشور رو پیش ببره با ملیت‌های مختلف. بعد خودش میگفت من میدونم شما تو کشورتون مسیحی دارید، یهودی دارید، زرتشتی دارید، برای من سوال بود که چجوری میشه یک کشوری با این جمعیت، با این وسعت، با این تنوع رو پیش برد و مشکل پیدا نکرد. بعد از مدتی که دنبال کردم متوجه شدم یکی از عوامل مهمش رهبری دینی در ایرانه و از اون موقع من دنبال میکنم صحبتهایشون. بعد
خوش مسیحیه؟
خوش مسیحیه، آره. و اینجوری هم داریم، اونوری هم کسایی که مثلا شناختی ندارن از ایران و مثلا فکر میکنن که ایران خودشو درگیر کرده مثلا، یا تصور اشتباهی اصلا از درگیری ایران و دیگران دارن. اینو اونایی که تو کانال دیدن پست منو اونجا گفتم که بعضیاشون اصلا فکر میکنن دعوای ایران و اسرائیل دعوای مذهبیه، دعوای اسلام و یهوده، حتی دعوای فلسطین و اسرائیل هم فکر میکنن دعوای اسلام و یهوده. فکر میکنن که مثلا یهودی ها میگن بیت المقدس مال ماست، مسلمان ها میگن نخیر مال ماست، سر یک مکان مذهبی با هم دیگه دعوا دارن. برای همین یکی از اساتید این دفعه ما یک کنفرانسی داشتیم تو دانشگاه برای تجاوز اسرائیل، اومد مقاله که ارائه داد توصیه کرد دو طرف و گفت که مثلا تو آفریقا ما یهودی داریم، یهودی ها و مسیح دارم هم زندگی میکنن، خوبه که ایران و اسرائیل هم یاد بگیرن همجوری با هم زندگی بکنن. تصورشون اصلا اشتباه تصور کنن، چون دنبال نمی کنن، رسانه هم که خب طبیعتا دست اوناست. اینجوری هم داره، یه دم نمی شناسن مثل مردم عادیشون، مثل یه دست قشر دانشجو و آکادمیشون مثل مردم عادی اطلاعی ندارن.
درستان شدودی بیتیم بگید که مثلا چند درستان اینایی که مثلا ایران رو هم عنوانه کشور
نمیدونم، نمیتونم بگم، به خاطر اینکه دانشگاه زیمبابوه خیلی دانشگاه بزرگه، مثل دانشگاه تهران ما چندین هزار دانشجو اونجا هستن. دانشجویی که ما باشون ارتباط داریم خیلیشون دانشجوی کارشناسی هستن، اصلا درس اومدنشون هم مثلا برای پاس کردن درس، همه درس‌ها رو بند دادن، نمی‌تونن درس بخونن. دانشجوی ارشد خب پیگیرترن، اونا هم راجع به اسلام بیشتر دوستان بدونن، هم راجع به ایران دوستان بیشتر بدونن. اونایی که پیگیرترن وقتی براشون توضیح میدی تازه مثلا متوجه میشن که چیزایی هست که نمیدونن. مثلا من یکی از درسایی که داشتم با دانشجوی ارشد میکنم، بحث فکر میکنم اسلام و محیط زیست بود فکر کنم همین ترم دوم، بعد از جلسات که تمام شد مثلا اینا علامت شدن که مثلا قرآن رو ببینن، حتی میگفتن که ما بیاییم مسجدتون رو ببینیم. من دعوت نمی کردم کسی که چون بعدش معاذیر فقهیش بر ما در بیسر می شد، ولی گفتن مثلا مسجدتون کجاست سفران. میخوام بگم وقتی توضیح داده میشه ذهنیت ها روشن‌تر میشه، ولی کلا اینجوری میشه به ندرت آفریقا توش عناد با اسلام و ایران در میاد. کلا آفریقا خیلی سلم به راحتی میشه. یکی از علتهای مهمی که عمده فعالیت مؤسسم روی آفریقا بود یکیش همین، خیلی همکاریشون بهتره، همکاریشون علاقهشون به ادامه دادن ارتباطات و تعاملات خیلی بیشتر از جای دیگه دنیاست. اینجوری شما هیچ وقت نمیتونید تو اروپا استاد بفرستید چون تعصب فوق‌العاده بالاست، شاید از آمریکا بالاتر.
حتی مردم اروپا یا نشون دولت هاشون نمیذارن، نمیتونن.
نه فضای آکادمی که خب محضورات دولتی دارن، خیلی وقت ویزات صادر نمیشه یا دانشگاه خودش میدونه براش دردسر درست میشه. برای همین الان تازگی این چند سال کشورهایی که از آفریقایی ها دولتایی که ارتباطشون با غرب داره تقویت میشه کار مبلغین توش داره خراب میشه. مثلا تانزانیا که مبلغین خیلی حضور جدی داشتن اونجا الان ضعیف شده. شزا و ندار تانزانیا الان ویزا میده به کسی، با اینکه قبلا اصلا عمده مبلغین میرفت تانزانیا. تانزانیا اصلا دروازه ورود اسلام به آفریقا بود از زنگبار که شیعه هم زیاد داره، ولی الان دولت تانزانیا به خاطر شدت روابطش با اسرائیل و غرب خیلی به ندرت به کسی ویزا میده. الان کنیا هم داره همینجوری میشه، اخیرا دوباره داره فشار مسئله ویزا میاد و پای اسرائیل هم تو آفریقا بیشتر از گذشته باز شده، سیاسیان و اقتصادیان چون نیاز دارن به سرمایه‌گذاری خارجی. اسرائیلی هم حسابی اونجا دارن سرمایه‌گذاری میکنن، جای مختلف نفوذ میکنن، این هم هی تأثیر. مثلا اتیوپی رئیس جمهورش با نخست وزیر اسرائیل رفته حال خانوادگی داره، بچه‌هاش تو اسرائیل درس میکنن. کشور مهمی اتحادیه آفریقا تو اتیوپی مستقر. اینا همش تو روابطش با ایران تأثیر میذاره دیگه طبیعتا. خلاصه جنبندی میگه که مختلفن، خیلی مختلفن، و ولی روشنگری توضیح دادن خیلی تأثیر داره. من اول این جمله رو بگم راجع به این مقدمه سوالش هست. تبلیغ بین الملل من جمیع، این جمله طلایی درست کردم خودم، بگید احسن طلایی، بگید احسن من خوشم بیاد جمله رو برگشتم درست کردم. آره هنوز نگفتم آهن اروزی فهمید کسی باشم. تبلیغ بین الملل من جمیع جهات قضیه خارجی است، هیچ بعد قضیه حقیقی توش نیست. یعنی از جهت مبلغ، مکان، زمان، کشوری که انتخاب میکنی، نوع فعالیت که میخواد انجام بدی، مدت زمانی که میخواد بمونی، با خانواده برید یا بی خانواده، همه اینها تو تصمیم گیری مبلغ تأثیر داره. برای همین شاید به هیچ کس نشه هیچ توصیه‌ای در این بادی کرد که مثلا شما مبلغ بین الملل بشو یا شما نشو. خیلی قائم به احوال و افراد و اشخاص و اماکن. اما حالا بعد از همه اینا فرض میگیریم که کسی مثلا به این نتیجه که نه من استعدادشم دارم، جاشم دارم، مکان موجود، همه چی موجود، میخوام بریم چیکار باید بکنیم، مثلا مقدماتش ملزوماتش چیه از نظر علمی.
اول چه زبان یاد بگیرم؟
اول حساب پس‌انداز رو باز کنم.
تو همین زبان هم بعضی میگفتن که مثلا بعضی اصلا زبان نمیخوان، مثلا
میشه
اونجا عربی مثلا عربی بلد
باشه، همین علائم قضیه خارجی ها شده، ولی زبان معمولا میخواد. اینجا انگلیسی معمولا میخواد زبان، مگر شما یه جای بعضی کشورها هستن مثلا یه جمعیتی اصلا مشتری شما الان اونجا نشسته منتظر شماست، یه مسجد همش ایرانی هست، همم ضد انقلاب منتظر آخون میخواد، هست از مسجد تو اروپا اینا پیدا میشه آمریکا هم. اونجا مثلا بگید کسی بیاد مثلا زبان یاد نیاز نشه، یا خیلی زیاد نیازش نشه، ولی معمولا نیاز به زبان هست.
شما زبان انگلیسی
منظورتونه
یا
نه؟ کلا شما انگلیسی عربی میدونی؟ من اونجا انگلیسی آره
مخاطبین
انگلیسی، حتی ما تو مسجد با عربا سرکار داریم، بعضی وقتا نماز جمعه عربی آب نکشیده میخونیم، بعضی وقتا دیگه صحبت مجموعش عربی بکنیم، سوال جواب عربی، ولی زبان عمده که کار میکنیم جا انگلیسی.
دانشگاه اینجوری مردم
همه جا نه، زیمبابوه جزو کشورهایی که همه انگلیسی بلد، حتی بچه ها یعنی انگلیسی از زبان محلیشون شاید رایج‌تر باشه.
یا عربیه؟
نه یه زبان محلی دارن شونا بهش میگن، مخصوص کشور خودشون، ولی حتی تو کوچه خیابون هم انگلیسی صحبت میکنن، بچه هم تو خونه انگلیسی صحبت میکنن، چون مستعمره انگلیس بودن و انگلیسی همه جا رواج داره و سطح سواد هم بالاست، بالای 90% مردم زیمبابوه با سواد، آماریه که تو خود آفریقا تقریبا بی نظیره، راندوان خیلی بارد، حالا این انگلیسی خیلی راحت اینجا میشه کار کرد باشه. بعد از زبان، حالا در مورد فقه اصول که صحبت کردم توضیح دادم که چقدر هرچی فضل بیشتر باشه ریسک اشتباه کمتره، ولی مطالعات دیگه لازمه. حالا این توی باز توی یکی از پستای کانال گذاشتم که اگر کسی تو دانشگاه بخواد کار بکنه حتما باید مطالعات حالا فلسفی، فکری، عقیدتی داشته باشه، یعنی نمیشه بدون مطالعات. شما چه نظام فلسفی موجود رو قبول داشته باشید یا نداشته باشید، باید یه نظام فلسفی داشته باشید، یعنی این حالا فرهنگی حالا غلط یا درست که غالب مفاهیم رو اونا از شما مطالبه میکنن که با بحث عقلی ارائه بده. باز فرق میکنه دیگه، فلسفه خودتون رو باید بده، فلسفه خودتون که فلسفه اسلام هست حتما باید بده، حالا دقیقه رو در حد این که بتونید معرفی کن، چون اونا اینقدر که عمیق نمیخوان از شما که مثلا به آقا بشین مثلا ابن سینا رو برامو 20 جلسه عمیق یه نظریه کار توضیح بده، نه کلن روش مطالعات فلسفی اونا بیشتر شبیه مطالعات تاریخ فلسفه است تا خود فلسفه، لذا شما حداقل تاریخ فلسفه اسلامی، تاریخ نظریات فلسفه اسلامی بدونید اگر تو دانشگاه میخواید کار بکنید، یا اگر توی محیط مذهبی میخواید کار بکنید باید بتونید بیان عقلی داشته باشید برای معارف، بیان غیر منصوص منظورم، این مهمه. بعد حوزه‌ای هم که میرید طبعاً باید مطالعات مربوط به حوزه‌تون هم ممکنه نیاز بشه داشته باشه، مثلا تو آفریقا حالا الان یه کسی که من تازه متوجه شدم که باید بیشتر درش مطالعه بکنم ادیان آفریقاییه که اونجا رواج داره در کنار مسیحیت، خیلی از مردم حالا یا اصلا مسیحی نیستن و فقط تابع ادیان آفریقایی هستن، یا اصلا در کنار مسیحیت ادیان سنتی آفریقاییشون رو داره، اصلا یه رشته دانشگاهی ادیان آفریقایی توی دانشگاه، اینا خودشون یه سری شبیه مثلا چی بگم شبیه بت پرستی یه دین سنتی دارن، مثل هندویسم، مثل بودیسم، رنگ و بوی بت پرستی چاست به اضافه یه سری سنن و رسومات
بت دارن، واقعا
نماد دارن تو شهر اونا نیستن ها، ولی بعضی هاشون مثلا تو اطراف شهرهای بزرگ اون نمادها رو دارن، بعضی هاشون هم آداب و رسومشون آداب و رسوم ادیان سنتیه، یا حتی نظام حقوقیشون. الان نظام حقوقی که توی دادگاه زیمبابوه نوشته شده بخشش از ادیان سنتی آفریقایی تاثیر گرفته. و جالبش این بود که من متوجه شدم که این مقایسه کمی انجام دادم، خیلی نظام حقوقی ادیان سنتی به نظام حقوقی اسلام نزدیکه. یعنی تو اون دورهای اسلامی که گفتم سه چهار روزه برگزار می‌کردیم، بخش فقه و حقوقش که ما مطرح می‌کردیم، اینا خیلیشون گفتن ما هم داریم. حالا کی از کی دزدیده؟ قطعا اونا یه مثلا چون این گرده برداری ها اتفاق افتاده، حتی مسیحیت هم الان داره این کارا رو میکنه. ولی حالا ریشه چی بوده، تحلیلش چی بوده، حالا هم دارم دنبال میکنم که چی شد که اینا اینقدر متاثر شدن از نظام حقوقی اسلام. شاید به خاطر کشورهای مسلمان نشین بیشتر بود، ولی نظام حقوقی هم داره. مثلا یعنی دین ادیان سنتی، ادیان سنتی فقط مثلا چیز بسیط نیست.
خدمتش قبل اسلامه؟
نمیدونم. خدمتشو نمیدونم. قبل اسلامه یا بعد اسلامه نمیدونم. ولی الان تو همین دانشگاه ما اصلا یک چند تا سرفصل ها مربوط به ادیان سنتی آفریقاییه که اساتید متخصص اون رشته دارن تدریس میکنن. اینجا هم تو مؤسسه ما هم گروه آفریقا برای دانشجوهای خودشون، طلبایی که مطالعات آفریقا دارن، ادیان سنتی آفریقایی تدریس کردن. چند قائل زیاد
تفریق بودن تو دانشگاه بگم من مثلا دیدم اینه یا نه
که بگم مثلا فقط نه من نه اینا مسیحیتشون معمولا خیلی رسمی و رایجه. یه چیزی بگم که هم مربوط اینه و شاید یه سری سوالای تو ذهن شما باشه، خیلی پلورالیسم در اذهان راسخه، در اذهان همه مردم. لذا برای اونا اعتقاد به حقانیت چند تا دین اصلا چیز پیچیده نیست، خیلی طبیعیه. و از اون طرف به همین دلیل تغییر دین به شدت سخت و پیچیده است. برای چی دینم آقای من؟ تو مسلمانی، تو هم خوب، من هم خوبم. همین آقای دکتری که گفتم با من خیلی رفیقه،
دکتر روزی
بو، ایشون اسم شبیه شما بود، شما ارتباط گرفتید.
خواهش
کنم
که آقا
سکر
بیا آقا
بود. نه آقا نه، نگران نباشه.
اونجا آقا
هست بیشتر نگران میگه، آقا هست بیشتر نگران میگرانه دونه بگم از شون ببرم بس خودم رفت کنم. از ایشون خودش میگفت من خواهرم با مسلمان ازدواج کرده، خواهرزاده هم مسلمونه، من خونهش میرم، خونهشون میرم، داریم با هم زندگی میکنیم، مسالمه تامیز، خیلی هم خوبه، هیچ مشکلی هم نیست. اینا در تایید شیوه حکومتداری در ایران داشت میگفت که مثلا همونجور که تو کشور شما اینجوریه، این خیلی شیوه خوبی هم هست، مسیحا دارن زندگیشون میکنن، مسلمان هم زندگیشون میکنن. میخوام بگم به همین دلیل که پلورالیسم خیلی راسخه در اذهانه، کسی اگر میخواد فکر تبلیغ بین الملل الان باشه، نباید ایدئال به تبلیغ بین الملل رو تغییر ادیان ببنده. تغییر دین مبارکه، طبیعتا اون خیلی ایدئاله، اگه اتفاق بیفته اهلا و سهلا، ولی خیلی کم پیش میادم چه اتفاق بیفته. نه اینم اتفاق من حالا فکر کنم تو زمان پستای اول که تو کانال داشتم همین توضیح دادم که این تصور بسیط از تبلیغ بین الملل که بریم مسلمون کنیم یا برمیگرده تا میگه چند نفر شیعه شدن، چند این اگه بشه خیلی همون دوغه است که می‌خواست تو دریا درست بکنه، اگه بشه خیلی چیز خوبی، ولی خیلی به ندرت اتفاق میفته به خاطر همین مسئله که گفتم. یعنی خیلی سخت با طی مراحلی شما میتونید به طرف بقبولید که آقا حق فمازا بعد الحق الا الضلال، اینو به این راحتی نمیتونید بقبولید. برای همین مبلغ بین الملل به نظر من ایدئالش رو باید ببنده روی تغییر ذهنیت‌ها، نه تغییر دین. و این خیلی مهمتر هم است و اگر خوب و تمیز انجام بشه خود به خود گاهی به اون تغییر دین هم منتهی میشه. اگر ذهنیتی که از ما درست کردن تو دنیا این اصلاح بشه، خیلی چیزا خود به خود اتفاق میفته. چون بیشتر عامل دوری ما از ادیان دیگه ذهنیتی که از ما درست کردن، حالا شیعه در مقابل سنی یا مسلمان در مقابل مسیحی. حالا یه مثالی هم زدم تو کانال، اونایی که نخوندن بشنون خوشمزه باشه براشون تغییر ذائقه بدید. تو همین دوره های اسلام که برگزار میکردیم متوجه شدیم که یکی از تصورات اونجا نسبت به مسلمان ها اینه که اونا خیال میکنن که مسلمان ها وقتی مرده هاشونو میشورن آب غسل رو نگه میدارن باش غذا درست میکنن. این هم خیلی رایج بود، بیان همه شون ارسال مسلم گرفته بودن که این قطعا همینجوری هست و همه شون سوال میکنن تو هر دوره شما این کار میکنین یا نه. حالا اینکه چی شد این اتفاق افتاد، یه شواهدی من پیدا کردم که تحلیل تاریخی چی بود که این اتفاق افتاد. به احتمال زیاد علتش این بود که مسلمان ها چون اونجا تجهیز رو که نمیدن به دولت انجام بده، تجهیز عملیات خودشون انجام میدن خاطر مسائل شرعیش، تو هر مسجدی یه جایی برای تجهیز درست میکنن، بعد غیر مسلمان ها معمولا راه نمیدن. بعد اینا خب طرف که مسلمونه همه فامیلاش که مسیحی نیست، مسلمون نیستن که، کلی فامیل مسیحی داره، وقتی راه ندن تو ذهنشون اینا چیکار میکنن این تو که من راه نمیدن، شروع میکنه یه خیال پردازی میکنه. این باعث شده بود که دیگه مسیحی ها از دست مسلمان ها غذا نمیخورن و اینا غذاشون رو با اون آب درست میکنن. حالا شما حساب بکنید اگه مثلا شما مثلا این ذهنیته برداشته بشه به مرور، حالا کلی سوء تفاهم برطرف میشه بین شیعه و سنی هم همینجا. من مثلا این پسرم و پسر بزرگترم رو فرستادم مدرسه قرآن، همین یکی از این سنی ها که مدرسه مسجد داشتن و مدرسه داشتن، فرستادم اونجا قرآن یاد گرفتن. همین یه قرآن یاد گرفتن پسر من باعث شد که من کلی ارتباط پیدا کردم با اون شیوخ اونجا، رفیق شدیم با اونا. چرا؟ فکر نمی کردن که مثلا یه ایرانی میتونه مثلا اینقدر با قرآن ارتباط بگیره. بعد جوری شد که من یه بار رفتم حوزه علمیهشون، یه حوزه علمیه بزرگی دارن بهش میگن دارالعلم. آره مال سنی، همین دیوبندی ها که گفت. رفتم اونجا دیدار بازدید داشتیم اون شیخشون صحبت کردیم و اینا، من گفتم که شما مثلا با این مسجد، همین مسجد فلاح اسمش بود که پسرام اونجا میرفت، مثلا با اینا ارتباط هم دارید؟ گفتم که آره مثلا ارتباط داریم، اصلا زیر مجموعه ما نیستن ولی ارتباط داریم و اینا. گفتم آره من پسرام اونجا قرآن یاد میگیره. گفت اتفاقا شیخ اونجا به من گفت که یه پسر ایرانی اومده، اون فهمی که من از سفارت اومده، گفت یک از سفارت ایران یه نفر اومده قرآن یاد میگیره و خیلی خوب یاد میگیره. من به اساتید اینجا گفتم که یه بار بریم اونجا ببینیم که این کیه. بعد فهمید که پسر من. همین باعث شد که ما با هم رفیق شدیم و قرار شد حالا ببینیم حالا بعدم بتونیم دوباره مثلا یه کار مشترکی انجام بدیم. میخوام بگم یعنی اون ذهنیت تغییر بکنه خیلی موانع خودش برطرف میشه.
بله.
نه
یه
بیابون، نه بیابون که نیست، آفریقا تقریبا یه قسمت زیادش از ایران خیلی خیلی از شمال ایران 5-6 برابر قشنگتر، از جمله زیمبابوه. من که بچه شمالم تا الان طبیعتی ندیدم، اصلا فوق‌العاده است طبیعتش. شرق آفریقا، شمال آفریقا، جنوب آفریقا، این هلال طبیعت فوق‌العاده داره. وسط چرا؟ کشورهای صحرایی و بیابونی و گرم و اینا هم داره، هرچی به غرب نزدیکتر بشه باز بدتر هم میشه. این از طبیعتش. غیر از اون رسانه، همین رسانه های عمومی، اونا بیشتر که مردم، خب مردم عمومی چون هم اینترنت فوق‌العاده گرونه، هم تلویزیون خیلیه، چون پولا همه دلاریه، من درآمدشون خیلی پایین،
سفرسپری
بالاترین
درآمد معمولی آدم اگه خود اینترنت کامل داشته باشه مثل ماها،
مثلا شما میگم در بالاترین درآمد دولتی عضو هیئت علمی دانشگاه که تو دانشگاه ما درس میده ماهی 250 دلار. و این 250 دلار حالا شما حساب بکنید اجاره خونه، نمیدونم مدرسه بچه ها فلان، بخاطر این بیشتر اینها معمولا با این حقوق نمیتونن زندگی بکنن، باید یه کار دیگه دست با کنن برای خودشون. نه باید زمین کشاورزی داشته باشن مثلا این کاری انجام. حالا با اون با اینو واقعا مردم عادی حقوقاشون چه مثلا کمتر از اینا. خادم مسجد ما ماهی 170 دلار بهش میدن، این با این ماهی 170 دلار تو که بچه هم دارم با 170 دلار شما اونجا یه هفته هم نمیتونید. الان میگم چون حالا در منم باید جای برم. خلاصه این مخواستم عرض بکنم که اینترنت شما مثلا یه بسته یک ماهه فکر کنم، من که اینترنت چون نمیخریدم اصلا، فکر میکنم 20 دلار بود.
ماهی چند گیش تنگی؟
8 یا 10. آره. بخاطر همین گرونی هم. تلویزیون هم پولیه. اگه بخوان تلویزیون های شبکه های دیگر بگیرن باید پول پرداخت بکنن. حالا غیر از پول دیش و ریسیور و اینا بمانند، خود آبومان شبکه پول خود اون تلویزیونیش به فعال نکنن چون پولش زیاد بشه. یه شبکه ملی دارن که اونم اخبار خودشون میگه. برای همین اینا معمولا مردم عادیشون خیلی از اخبار مطلع نیستن، اخبار جهانی کم. نه چطور میشه یکی بدونه یه جایی ببینه تو اینترنت سرچ کنه ببینه؟ اساتید دانشگاه اینا فریختان که یکم حقوق بهتری دارن، چرا اونا مثلا سایت اونا برای همین سایت های خارجی معروف این منوار رو میبینن.
شبکه اجتماعی
فعال شبکه اجتماعی چرا؟ شبکه اجتماعی خودشون فعاله. اینا بیشتر از واتساپ استفاده میکنن، تلگرام کمتر، فیسبوک زیاده و واتساپ. فیسبوک هم که دیگه معلومه کسی اونجا باشه.
لباس
اونجا دیگه نمیدن
حتی خط شهر.
من با لباس دانشگاه سطح شهر نمیرم، فقط تو مسجد. فقط تو مسجد.
ممنوعه؟
ممنوع نیست ولی معهود نیست اصلا. نه گیر نه، پروتکل مثل کشور بعضی کشور نیستن گیر بدن، نه ولی مرسوم نیست برخلاف چادر. چادر میدونن چادره چون سلفی ها هستن اونجا، زناشون چادر دارن براشون معمول، ولی این لباس اصلا معمول.
خوندای سنی و اینا
نه، اونا دشتاشو دارن، دشتاشو گای کلا.
چرا کرسی اسلام شناسی باید بدن به اقلیت
من؟ چرا باید بدن به من؟ دیگه بستگی به تفاهم نامه شون داره دیگه، میتونستم با یک کشور دیگه هم تفاهم نامه بدن. این دیگه اینجا این
رابطه
سیاسی سیاسی زیمبابوه با ایران که قبلا خیلی خوب بود، حالا الان یک رابطه خراب نشده ولی اینا یکم هی دارن خودشون رو به سمت غرب میکشنن برای اینکه اوضاعشون یکم بهتر بشه. به خاطر همین سعی میکنن خیلی از ایران دم نزنن. مثلا زیمبابوه جز معدود کشورایی بود که تو جنگ اسرائیل هیچ موضع‌گیری نکرد، حتی اظهار نگرانی هم نکرد با اینکه خیلی رابطهشون با ایران خوب بود. هرچی هم سفارت ایران رایزنی کرد فایده نداشت چون نمیخوان که براشون بد بشه. اون وقت هم اونا هم از اون ور به اینا چیز میدن، سیگنال میدن. مثلا ترامپ این دفعه حال داد به زیمبابوه، گفت من برای زیمبابوه فقط 18% تعرفه میبندم و اینا تشکر کردن ازش که برای ما 18، چون برای زامبیا بیشتر بس، برای کشورگی بیشتر بس تعرفه رو. برای هم اینا سعی میکنن که مثلا تا میشه خیلی تعرضی به اون طرفی ها نداشته باشن، ولی با ایران همچنان یعنی مراکز رابطهشون با ایران خیلی خوب، خود دانشگاه ها، خود ارزم موجود که حتی مراکز سنی رابطهشون با ایران خیلی خوب، خود همین دیوبندی ها، اون شیخ موسی منک که رئیس همشونه، اصلا ساختمون سفارت و ساختمون رایزنی ایشون کمک تهیه کردن. از همه هم زودترشون، مثلا 40 سال در اونجا فعالیت میکنن. شیعه خیلی کمه اونجا.
شیعیان
نه، شیعیان یه دستشون پولی هست، یعنی پول میخوان میان میگن ما شیعه هست، نمیگم نیستن ها، ولی مثلا چون فقر ب... نه همه مسجد مثلا کمکی میخواد میگه ما شیعه اینا یه جوری هست. عمده شیعیان فعال اونجا آفریقایی نیستن، شیعه غیر آفریقایی، مثلا پاکستانی ها، لبنانی ها، اینا خیلی فعال.
لبنانی همه جا هست،
لبنانی ها همه جا هستن، تو آفریقا خیلی زیاد هست، تو غرب آفریقا که بیشتر هست، چند ده هزار نفر تو آفریقا شد بیشتر
غرب آفریقا. برزیل نگو بگو اونجا لبنانی ها مثلا
شیعیان، لبنانی ها خیره، شاید جمعیتی که از لبنان بیرون هست بیشتر از جمعیت داره. تاجر هم دیگه در تجارت، چون خودشون میگن ما نمیتونیم از این طول رون تجارت بکنیم. پاکستانی ها، هندی ها خیلی زیادن، شاید بیشتر از لبنانی اونجا هستن. و به شما عرض بکنم که شیعیان آفریقایی اونایش که ما دیدیم همین هستن که با این کالج فاطمه الزهرا مرتبطن. من از اونها شنیدم که میگم تو کل زیمبابوه 500 تا خانواده شیعه هست، اونا میگن. ولی حالا از این 500 تا چقدرشون درصدشون واقعیه؟
کل زیمبابوه چند؟
16 میلیون جمعیت شیعه و مسلمان اونجا خیلی کم، خیلی پایینه، مسلمان شون پایینه.
اینا من تو استعمار مسیحی شده، اینا قبل مسلمان درسته؟
نه، مسیحی مسیحیت تو آفریقا خیلی اصیل، آره خیلی قبل از استعمار خیلی اصیل تر از این، ولی دیگه استعمار
تقویت،
استعمار تقویت، تقویت دینی نکرد. نه چون دل خوشی از استعمار که نداره،
نه دل خوش داشته خود به خود وقتی استعمار میشه عملا دیگه.
حالا شاید نمیتونم
حالا
شیرینی اون چیزی که مثلا اینجا داره، اگر کجا جمعه هم اما از گوهش نهید، من
چون تدریه اسمون که نخواهد شما بردن داخلی کارسان اینجا نداره، اونجا سوالی باشون. شیرینی خواهد اونی که
شیرینی که اینجا دارید اونجا نیست. نه شیرینی اون طلبه ای که عشق درس و بحث باشه واقعا باید یه مثلا یه هدف بالایی داشته باشه، یه اخلاصی ما که نداریم تا بتونه بزنه غیر اینا رو، واقعا سخته، غیر زدن خیلی سخته.
قرآن کریم مختلفش چی میشه؟ من بعدم چهره اسلام اومد
کجا دیگه، همش همه تبلیغ خودش، یعنی اینکه بالاخره شما یه قلمی برمی‌دارید دیگه. من واقعش من بگم این فعالیتایی که به شما گفتم برای من شیرین‌ترین فعالیت روزای شنبه یه نوجوانی هست اونجا میاد من بهش قرآن یاد میدم از الف با، هیچ کدوم از اون کارهایی که میکنم برای من اینقدر شیرین نیست، این برای من از همه شیرین تره.
شیعه؟
آره شیعه پاکستانیه، پدرش خوب بهش قرآن یاد میدم، باشه شنبه میاد بهش قرآن یاد میدم. همینا تو مسجد بودن و اینا دلخوشی مولا میتونه باشه، ولی بقیه‌اش چیکار میکنم؟
شنبه هم تعطیله دیگه، درسته؟
نه ما تعطیل هستم، یک شنبه تعطیل.
حالا با حجم کار اونجا کار علمی میتونید هیچ دسترش رو نگه دارید؟
والا دو دسته چسبیده بودیم که یک کارای بکنیم. من درس فقه رو پوش میکردم، یه مکاسب آفلاین هم درس میکردم، زفت میکردم خودم درس میکردم، میفرستادم اینجا برای من خودم.
پروازی از
افرادی، پروازی در مگه است با این باز داده بایی ببخشید من وقت شما گرفت حلال کنید.
حالا باز که باید برگردیم
شلا اگه بذارن رفاقای شما و مریا دو هفته دیگه
اگه بشید. یک سال بودی؟
تقریبا
دوباره یک سال دیگه
خدا میکنم.